بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در قوه و فعلیت بود که یک بحث بسیار قدیمیه و بحثیه که همیشه زنده است و از هر دو مسئله سخن گفته میشه. به تعبیری که حکما از قوه دارن استعداد، که امروز میگن انرژی و نیرو. تمام مخلوقات الهی از نیرو، انرژی، استعداد برخوردارند. در عالم تکوین، یعنی عالمی که موجودات اختیار ندارند، خود پروردگار عالم استعداد موجودات رو هدایت میکنه از باب رحمتش، لطفش، احسانش تا به فعلیت برسن. اگر این یاری خداوند نبود و بنا بود موجودات هم آفریده بشن، در حال استعداد باقی میموندن، دیگه جهان هیچ سودی، منفعتی تولید نمیکرد. اگر بنا بود همه دانه های نباتی در حال دانه بودن بمونن، رزقی به وجود نمی اومد. این رزق در کره زمین که انبار روزی خداست، بر اساس هدایت خدا به موجودات به طرف به فعلیت رسیدنه، که یک دانه وسط پرتقال تبدیل به یه درختی میشه، چند هزار پرتقال در طول سالها به مردم میده و همه درختان، همه نباتات، همه حیوانات، همه موجودات. ولی پروردگار مهربان عالم این طور انتخاب کرده که استعدادی که به بشر داده راه رسوندن این استعداد رو به فعلیت در اختیار او گذاشته، در اراده او گذاشته، مجبورش نمی کنه. که این استعداد خدادادی رو به فعلیت برسونن. فقط و فقط هدایتش رو، راهش رو بیان میکنه. این مردمن، این زن و مردن که باید از هدایت پروردگار در قرآن، در زبان انبیا، در زبان ائمه استفاده کنن و استعدادشون رو غنیمت بشمارن و به فعلیت برسونن. استعدادی که خدا به انسان داده، در برابرش انسان رو مسئول دانسته. من 3-4 آیه درباره مسئولیت براتون قرائت کنم از اهم آیات قرآن. یک آیه این آیه است که وقتی روز قیامت میشه، اجازه قدم از قدم برداشتن به هیچی نمیدن. خطاب میرسه به فرشتگانی که کارگردان قیامتن، وقفوهم، کل انسانها رو نگه داریم، فانهم مسئولون، همه باید بازپرسی بشن. یکی از مسائلی که بازپرسی میشه همین استعداد و انرژی و نروه. کجا بردی؟ کشتیش؟ جای خلاف بردیش؟ جای مثبت بردی؟ جواب قانع کننده بده که با این نعمت استعداد من چی کار کردی؟ استعداد یه سرمایه عظیم الهیه، مجذوب هر حقیقتی هم میشه. خیلی جالبه، مثلا مجذوب علم میشه یه نفر، وقتی استعدادش مجذوب علم شد تبدیل میشه به یه دانشمند بزرگ، چه در علوم مادی سودمند به حال مردم، چه در علوم الهی و معارف تربیتی. استعداد یه وقت گره میخوره در وجود افراد به این که بیان از این استعداد برای تولید کار استفاده بکنن. میان این استعداد رو به کار میگیرن، یک کار زیبایی رو به وجود میارن، 50 رو وارد کار میکنن، 50 حداقل 2-3 کنارشونن، 150 دستشون به تأمین رزق حلال بندی میشه. یکی استعدادش گره میخوره به یه کار درسی، میاد و یه مدرس فوق العاده میشه، تا عمر داره نیروی فکری و اندیشه‌ای تربیت میکنه، میرزه تو جامعه، اینام در سودرسانی به مردم قوغا میکنن. یکی هم استعدادش رو جهت میده به طرف اعتیاد و به طرف گناه و به طرف معصیت و حتی به طرف اختراع گناه. قیامت از این استعداد یقیناً سوال میشه از نیرویی که خدا به انسان مرحمت کرده. خب اونی که استعدادشو درست هزینه کرده، پیغمبر میفرماید معطلیش در دادگاه قیامت به اندازه زدن برق ابر و صاعقه است. وقتی ابر صاعقه میزنه چقدر زمان این برق در فضا میمونه؟ همون مقدار دادگاه اون آدم عاقل خردورزی که استعدادشو درست به کار گرفته دادگاهش طول میکشه. بعدم از دادگاه قدم برمیداره وارد بهشت الهی میشه. این استعدادها در انسانها کارای عظیمی میتونه برای جامعه، برای خانواده، برای دین، برای مملکت انجام بده. گاهی یه نفر استعدادشو چنان زیبا به کار میگیره که برای یه کشور تولید منفعت میکنه، یا مادی و یا معنوی. اینطوره. ما شخصیت‌های عظیمی رو در تاریخ خودمون داشتیم که خانواده‌هاشون هم غیر معروف بودن، پدر و مادرهاشون هم معمولی بودن، خیلی معمولی. یه بچه چوپانی بود در آذربایجان شرقی. این پدرش 40-50 تا دام داشت، به این بچه میداد ببره صحرا بچرونه. اونجا منطقه سردی بود، پاییز به بعد یه کلاه نمدی هم به این بچه میداد سرش بذاره، میبرد گوسفندا رو دامها رو. بعدم غروب برمیگشت، یه رو به باباش گفت من خیلی علاقه‌مندم برم درس دینی بخونم. یعنی خودش این بحث و اون وقت توجه نداشت که ما برای چی استعدادمون رو هزینه 30-40 تو گوسفند بکن، خب بریم این استعداد رو بریزیم تو علم. چه پدر بزرگواری. گفت من فقط خرجی تو نمیتونم بدم، میبینی که ما درآمدمون همین مقداری که زندگی رو با یه نون و پنیری، نون و آبگوشتی اداره کنیم. گفت پول نمیخوام، روزی منو که شما نمیدی، ما نونخور یکی دیگه ایم، به او تکیه میکنیم، یه لقمه نونم گیر میاریم. رفت و بعد یکی از بزرگترین مراجع شیعه در نجف شد، شخصیت خیلی بالاییه در روزگار شیخ انصاری و مرحوم آیت الله العظما اسد حسین کوه کمری. ایشون خیلی هم عاشق مجالس ابی عبدالله بود. نجف روزه که می گرفتن ایام محرم سفر فاطمیه می رفت، تا گوینده رو منبر شروع می کرد ازش تعریف کردن که بله امروز در این مجلس مرجع بزرگ، عالم کم نظیر، فقیه ترک، اصولی فوق العاده، آیت الله العظما شیخ محمد حسن مامگانی شرف حضور دارن. اول تعریف عباشو میکشید رو صورتش، سرشو مینداخت پایین. اصلاً گوش به تعریف نمیداد. یه مدتی شاگرداش نمیدونستن این وقتی رو منبر تعریفشو میکنن سرشو میبره لای عباش چیکار میکنه. یکی از شاگردای خوبش بهش گفت ما هر جا با شما میرم تا واعظ تعریفتون رو میکنه خب احترامه، سرتون رو برای چی میندازیم پایین؟ میفرمود من کلا نمدی روزگار چوپونیم و با خودم آوردم نجف، تا یکی تعریفم رو میکنه عجیبم در میارم زیر عوام میگم حسن چوپون گول این حرفا رو نخوری یا مغرور نشی یا خودتو بیچاره نکنی یا همین کلونمدی رو نگاه میکنم به پروردگار میگم خودم آیت الله شدم، من که صاحب همین کلونمدی بودم، هم بچه چوپون پابرهنه بیابونای آذربایجان بودم. تو شیراز در قرن دهم و یازدهم یا آقای مغازه جواهر فروشی داشته که در شیراز مغازش نمونه نداشته، خدا بهش یه پسر میده، اسم بچهشو میذاره ابراهیم. چون در بوشهرم این مرد تاجر جواهرات نمایندگی داشته، در بصرم داشته، این ابراهیم 14-15 سالش که میشه میفرستش بوشهر، اونجا سید مرواریدم داشتن. یه سال این بچه تو جواهرات و طلا و نقره و لؤلؤ و مرجان می‌غلطیده، اما فهمید که استعدادی که خدا بهش داده نباید خرج این کار بشه. برگشت شیراز، خونه‌شون هم کاخ بود تو شیراز، به باباش گفت من برای خودم به شما یه پیشنهاد دارم، شما پدر خردمندی هست. باباش گفت چه پیشنهاد؟ و من میخوام برم طلبه بشم. اون وقتا هم حجره های ما تنگ و تاریک و هم آشپزخونمون بود، من گمم که بودم هم اینجور بود، هم جا رخت خوابیمون بود، از بستم این چراغای سه شعله 15000 دود میکرد، بخشی از دیوارمون سیاه بود، حجره که داده مرا روزگار کسیهی تعنه به قنبر زند. گفت ابراهیم واقعا این زندگی شاهانه، این خونه کاخ مسلک، این طلا جواهرات، این مغازه رو میخوای رها کنی؟ گفت بله میخوام رها کنی. باریکلا به این پدر عاقل، باریکلا. گفت بابا جون شما سعادت تو در هر چی میدونی انتخاب کن. و من سعادتم اینه که برم تو همین حجره خراب تشریف برم. یه روز اومد پیش باباش گفت استادی در شیراز نی دیگه به من درس بده، فراغ منو تحمل میکنی برم اسفان؟ گواره عزیزم، باری کلا به این پدرو، استعداد شناس، تشویق کن به این که استعداد تو فهمیدی در چمر مثبتی به کار بگیری، برو بابا. اومد شیراز، اومد اصفهان، به سه استاد کم نظیر شیعه برخورد، میر داماد، میر فندرسگی، شیخ بهایی. استعدادشو به کار، علم این سه نفر رو با اضافه تر که خودش میگه اضافه ترا رو با عبادت، با گریه، با حال، با نماز شب به دست آوردم آمیخت، بعد از مدتی شد فیلسوف بزرگ عالم اسلام و حکیم کم نظیر ملا صدرای شیرازی. این استعداد وقفوهم، فرشتگان نگرشون دارین، اینا باید بازپرسی بشن. جوان، عقل بهت داده بودم، فطرت داده بودم، انرژی داده بودم، زیبایی داده بودم، استعداد تو برداشتی بردی با هروئین و تریاک و قلیون و لشبازی و معاشرت با ناپاکان نابود کردی. پرونده تو ببین، تو با این استعداد میتونستی یکی از مخترعین بزرگ جهان بشی، تو میتونستی یکی از علمای بزرگ علوم مادی بشی، تو میتونستی یه مرجع اینا رو نشونمون میدن. بعد اونجا آدم که استعداد و کشته نگاه میکنه، جناب ثروتمند 200 میلیارد تومان تو تهران پولو گذاشتی و مردی، تو میتونستی کارآفرین باشی، یه 2000 تا جوان درس خونده بیکار و بکار بگیری، یه مملکت رو آباد کنی. نشستی این استعداد و با کمربند کثیف بخل بستی و رفتی زیر خاک، بدن تو که سوسکا و موشاک و مارمولکا خوردن، پولات هم که موند و ورثت به باد دادن. تو آدمی؟ جواب بده. ندارن خیلی ها جواب. این یه آیه، آیه دوم. این آیه رو کو هم تحملشو نداره، من نمیدونم چجوری میخونم، من با چه تحملی به خودم نگاه میکنم، فشار شدیدی میکشم. به پیغمبر میگه خدا در قرآن 14-15 جور قسم داره، قسمی در قرآنش بالاتر از این قسم نیست، یعنی این قسم فوق کل قسم هاست، حرفش هم در این قسم با پیغمبره. فورب بکر، به پروردگارت قسم، دیگه بالاترین قسمه. لنسالن نهوم، حتماً حتماً از همه بندگانم بازپرسی میکنم در چه رابطه ای، اما کانو یعملون، از کل کارایی که تو دنیا کردم، کل حرکاتی که داشتم. ما نباید حرکت منفی داشته باشیم ابدا، ما خودمونم نمیتونیم حرکت مثبتی برای کسی، برای مردمی، برای شهری انجام بدیم، باید زبون تشویق داشته باشیم. زیباترین امر به معروف اینه که آدم کارآفرین رو، مستعددار و پولدارا رو، عالمان رو تشویق بکنه، تا نمردین یک کاری برای این مردم و این مملکت بکنه. به خودم قسم، از تمام مرد و زن، از اون چه که انجام دادن بازپرسی میکنه. اینا رو اگه آدم باور بکنه که سرش به عرش میرسه. یه آیه دیگه تو سوره اسراء، ان السمع والبصر والفؤاد، چشم شما که خیلی کارهای مثبتی میتونه بکنه، مطالعه، درس، گوش شما شنیدن حقایق، درک شما، ان السمع والبصر والفؤاد، کل اولائک کان عنه مسئولا، هر سه رو به دادگاه میکشه. گوشتو چیکار کردی؟ امیرالمومنین درباره گوش جمله زیبایی داره، میگه عاشقان خدا وقفوا اسماءهم علل علم نافع لهم، گوشو وقف دانش مفید کردن. یا آیه دیگه هم بخونم حرفم تمام. این آیه چقدر سنگین. شما بندگانم فکر میکنین قیامت 124,000 نفر پیغمبر من راحت وای میستن تو محشر، کاری به کارشون ندارن. ولنسألن المرسلین، تمام انبیا رو به دادگاه میکشم که رسالتتون رو درست انجام دادید یا نه. جواب بدید. این صریح قرآن خیلی آیه سنگینه. ولنسألن المرسلین، حرفم تمام. به رباعی از خواجه نصیر بخونم. عجب استعدادی بوده، چیکار کرد با این استعدادش؟ چیکار کرد؟ کم پیدا میشه تو علمای شیعه مثل این استعدادو به کار گرفته باشن. عجیبم عاشق اهل بیت بود با اون عظمت علمیش و فروتن نسبت به اهل بیت. کاظمین تو حال احتضار بود، داشت میمرد، بالا سرش نشستن، گفتن آقا جنازتونو ببریم حرم امیرالمومنین. گفت نه، اینجا مگه موسی بن جعفر نیست؟ بدن منو ببرید نجف که بی احترامیه به حضرت کاظمه، هرچی ببرید اونجا. حریم موسی بن جعفر با علی چه فرقی میکنه؟ فقط بهتون سفارش کنم منو اینجا دفن کنید، تو حرم موسی بن جعفر دفن. حق ندارید رو سنگ قبر من ببینید علامه ده، استاد بشر، حکیم الهی، فیلسوف کم نظیر، آیت الله العظما. گفتن آقا سنگ قبرتون رو چی بنویسید؟ بنویسیم محمد حسن طوسی؟ گو اینم ننویسید. اینجا دارین منو دفن میکنین، رو سنگ قبرم بنویسین و کلبهم باستون زراعیه بلوسیل، یه سگ در این خونه مثل سگ اصحاب کهف پوزشو گذاشته رو دستش. حرفم تمام. یه رباعی از ایشون بخونم. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، همین استعداد، الف استعداد کجا ببریم؟ گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف، اگه آدم عاقل باشه بس است. خب بخش دوم منبر. هیچ مسافری رو شنیدید از سفر برگرده دلگیر بشه، رنج ببره، بگه چرا ما رسیدیم به شهر؟ چرا الان ما میریم پیش زن و بچه‌م؟ چرا الان میریم پیش نوه هامون؟ اصلا در کره زمین مسافر با رسیدن به شهرش دردش میاد؟ نه، ولی قافله کربلا. دعا دارن آروم آروم به طرف مدینه میان. زینب کبرا از دور دیوارای مدینه رو که دید صدا زد مدینه تجدنا لا تقبلین، مدینه ما رو راه نده، مدینه در دروازات رو باز نکن. زین العابدین کنار مرکب عمش بود، سرشو از محمل بیرون کرد، فرمود عمه جان اگه ناراحت این وارد مدینه بشیم پیاده شیم، من بشیر رو بفرستم خبر اومدن ما رو بده. گوار عمه جان این کار رو بکن. پیاده شدن، فرمود یه خیمه برای من بزنی، یه خیمه برای عمم زینب. به بشیر فرمود، پدرت شاعر بود، آدم خوبی بود، برو خبر ما رو بده. بشیر اومد مدینه، از دروازه که وارد شد تا دم حرم پیغمبر فقط میخوند یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. مدینه دیگه مدینه نمونه، مدینه یا نمون. دسته دسته می ریختن دور اسبش، می گفتن چه خبر از قافله، می گفت قافله برگشته بیرون شهر. تمام مردای مدینه ریختن بیرون، زنا ریختن بیرون، خانوما رفتن خیمه زینب، مردا اومدن خیمه زین العابدین. پری روز داشتم میدیدم که تو این خیمه زین العابدین چیکار میکرد. یه جای بلندتری رو براش درست کرده بودن، نشست، یه دستمال مشکی در او همین جوری زار زار گریه میکن. خیمه پر شد، این جوونا این ور اونور خیمه رو نگاه میکردن، میگفتن مگه بشیر نگو قافله برگشته؟ اگه قافله برگشته چرا اکبر نیومده؟ بلند می شدن سر می کشیدن اگه قافله برگشته عباس کو، قاسم کو، زین العابدین هم نمی تونه سر بزنه. چند نفر سر زانو بلند شدن، یبن رسول الله یک کلمه با ما حرف بزن، حسین کو، بابا چرا نیومده، باباشو که تیکه تیکه کردن، بابا رو که عمه گفت مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و رضا آبا پنج شیش را خانومای مدینه اومدن خونه ام البنین گفتن چرا نشستی؟ قافله برگشته بچه قمر بنی هاشم و صدا زد. 5 سالش بود. مادر بابات برگشته بچه لباس نو آماده کرده بود. 6 ماه باباشو ندید. دست بچه رو گرفت با این چند تا زن اومد بیرون شهر. یه خانومی دم خیمه دیدش دوید تو خیمه به زینب کبرا گفت مادر عباس داره میاد. پا برهنه دوید بیرون زینب. آخه عباس خیلی احترام داره. این دوتا خانوم همدیگر رو بغل کردن. اصلا از 4 تا بچهش نپرسید. به زینب کبرا گفت ابی عبدالله کجاست؟ یه جواب ام البنین با برادر رفته بودم بی برادر آمدم. تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر آمدم. به زینب کبرا گفت تو خیمه نمیام به من اجازه بده برگردم مدینه میام پیشتون. فرمود برو. با این خانوما برگشت وارد مدینه که شد تو اولین کوچه نشست این خاکا رو ور میداشت میریخت رو سرش. بعد شروع کرد روزه خوندن. گفت زنا عباس منو که میشناختیم هیچ پهلوانی قدرت جنگ با عباس رو نداشت. میدونید چه جوری کشتنش؟ کشف کرد. گفت خانوما اول اومدن دستای بچه‌م رو قطع کردن.